نیم روز شما دوستان خوب شنونده به خیر و نیکی باشه. همراه شما هستیم از رادیو تهران و ادامه برنامه ها و برنامه در این هفته.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر بارانی شما به خیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. من مصطفی صادقی هستم و به همراه همکار عزیزم آقای طاهری در خدمت شما هستیم با برنامه در این هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب صادقی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که یک پنجشنبه دیگر در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم کرد بر مهمترین خبرهای خارجی و داخلی در هفته‌ای که گذشت. بریم سراغ خبرهای داخلی این هفته. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودن مسئولین باید موضوع مسمومیت دانش آموزان رو با جدیت دنبال کنن، این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است. خب آقای صادقی، بحث مسکن هم که خب به چالش اصلی مردم تبدیل شده. یه خبر تقریبا خوبی که امروز داریم از قول یک کارشناس مسکن هست که گفته با توجه به ریزش سنگین قیمت دلار، قیمت مسکن پایتخت بین 5-15% نسبت به اوج قیمت در دو هفته گذشته کاهش داشته.
آقای طاهری، این هفته یک آماری هم در مورد جایگاه جهانی زنان ایرانی منتشر شده که بازتاب زیادی داشته.
بله آقای صادقی، همونطور که شما فرمودین، مقایسه آمارهای اعلام شده در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل حکایت از این داره که سطح تحصیلات زنان ایرانی از میانگین دنیا بالاتره. خبر دیگه این که سخنگوی اقتصادی دولت از رشد 12% صادرات غیر نفتی خبر داده و درباره بازار ارز نیز گفته قدری آرامش به بازارهای ارز و دیگر بازارها برگشته است.
آقای طاهری، در ادامه این آمارهای خوشحال کننده، آماری وجود دارد از رشد تولید دانش بنیان‌ها در سال جاری. این آمار چقدر درسته؟
بله، هفته گذشته هم اشاره کردیم به بحث رشد تولید دانش بنیان‌ها و خبری هم که امروز خواهیم خوند این هست که در 19مین نشست ستاد هماهنگی روابط خارجی اعلام شد که در 9 ماه نخست سال جاری 600 میلیون دلار محصولات شرکت‌های دانش بنیان به کشورهای مختلف صادر شده. خبر دیگه این که وزارت کشور هم در آخر این هفته در بیانیه اعلام کرده در سایه تلاش‌ها و مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان در 6 استان عده‌ای از افراد که مواد تحریک کننده تهیه و در بین دانش آموزان عزیز منتشر کرده بودند شناسایی و دستگیر شدن. آقای صادق، این خبر هم خبر خیلی خوبی بود چون اولیا دانش آموزان خیلی دغدغه دارن در این مورد. و خبر بعدی این که رئیس جمهور در دیدار دبیر کل شانگهای گفته که عضویت ایران در این سازمان تحرک بیشتری به همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو خواهد بخشید. آخرین خبر این که مدیر کل آژانس انرژی اتمی طی سخنرانی در آغاز نشست شورای حکام از توافق با ایران برای ادامه نظارت و راستی آزمایی هسته‌ای خبر داد.
بله آقای طاهری، در همین مورد تا دقایق دیگه با مهمانان برنامه گفتگو خواهیم داشت.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
بله، با بخش تحلیل خبر داخلی در خدمت شما هستیم. میخواییم ارزیابی داشته باشیم از آخرین تحولات پرونده هسته ایران با توجه به سفری که این هفته دبیرکل آژانس بنوملی به تهران داشت. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مصطفی خوشچشم هستیم، کارشناس مسائل سیاست خارجی. سلام آقای دکتر، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه هم بخیر باشه.
متشکرم از شما. یکی از مهمترین اخبار این هفته سفر آقای گروسی به ایران بود که در پایان سفر خب خیلی خبرهای مختلفی آمد. خود آقای گروسی از توافقات مهمی با مسئولان کشورمون خبر داد در مورد ادامه نظارت ها و راستی آزمایی ها نکاتی رو گفتن. ارزیابی شما از اهمیت این توافقات و همکاری جدید در مناسبات ایران و آژانس چی هستش؟
ببینید، اولا نظارتی همواره بوده، ما چه برجام باشد چه نباشد، از قدیم تا الان عضو پیمان NPT یا عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بودیم و همچنین عضو آژانس هستیم. بنابراین نظارت ها و قواعد و الزاماتی که بر ما مترتب بوده همچنان هم هست و ادامه خواهد داشت. حالا در زمانی که برجام پذیرفته شد، مجموعی از الزامات و ضرورت ها و بازرسی های و مراقبت های بسیار بیشتری اعمال شد در ذیل پروتکل الحاقی که پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، 14 ماه ایران برای اروپایی ها صبر کرد و شروع کرد کم کم به کاهش تعهداتش ذیل این پیمان و در نهایت حدود یک سال و نیم دو سال پیش بود که بخش های آخر کار که مربوط به همین پروتکل الحاقی بود رو متوقف کرد و بنابراین اون مجموعه نظارت ها و الزامات و ضروریات که وجود داشت دیگه نباید انجام می شد چون ایران چیزی دریافت نمی کرد. خب در طول این مدت یکی از معضلاتی که در مذاکرات وجود داشت، حداقل یکی از سه مورد، مربوط به مشکلات ایران آژانس می شد، چرا که آژانس پیوسته درخواست بیش از تعهدات ایران رو داشت، یعنی در حقیقت پیوسته درخواست داشت که الزامات و بازرسی های ذیل پروتکل الحاقی انجام بشه و ادامه پیدا کنه و با این حقیقت کنار نمی آمد که وظایف ایران در حد NPT و توافق پادمانی است، همین، و چرا که طرف مقابل در برجام تعهداتش عمل نمی کنه. با اینکه اذعان می کرد آقای گروسی به این مسئله، اما همواره خب شکایت می کرد. خب در این زمینه، این در این دور که آقای گروسی به تهران آمد، اولا پذیرفت که سطح توقعات خودش رو تا همین حد محدود کنه، یعنی تا توافقات پادمانی و وظایف ایران در NPT و بیش از اون رو نخواد. خب در اینجا ایران هم همکاری میکنه حتما به جهت اینکه این جزء تعهداتش هست، از جمله در زمینه فوردو بازرسی ها از 8 به 11 نوبت ارتقا پیدا میکنه به دلیل اینکه ایران اونجا 60% رو شروع کرده و طبق توافقات پادمانی هر زمان که سطح غنی‌سازی بالا میره و به 60% میرسه، خب بایستی بازرسی ها هم طبعا بیشتر بشه. ایران در این زمینه همکاری داشته و البته قرار هست که مکانیزم های اون باز مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما اصل مشکلات ایران و آژانس که مربوط به برجام می شود، مربوط به سه پرونده هست که در این سه پرونده هم ایران کمال همکاری رو تا پارسال اسفند و بعد از اون هم داشته، اما آژانس همواره درخواستای بیشتری داشته. حالا ما الان نمی توانیم به طور قطع بگیم، چرا که آژانس همواره یکی از ابزارهای سیاسی در خدمت کشورهای غربی بوده که در زمان مذاکرات سعی میکنند وقتی مذاکرات رو به جلو کمتر از او استفاده کنند، ولی هر زمان که به تقابل بین ایران و غرب یا آمریکا و کشور اروپایی میرسه از ابزار آژانس بیشتر استفاده میکنند. بنابراین هنوز ما منتظریم که واکنش مثبت آژانس رو در زمینه این سه پرونده هم ببینیم تا بلکه یکی از معضلات موجود حل بشود. و البته این فقط یکی از سه موضوع باقی مانده است.
آقای دکتر از شما خیلی ممنونم و با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، بارم شما خدافظی.
متشکرم از شما. شما صدای دکتر مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل سیاست خارجی رو شنیدید. مهمان دیگری هم در این بخش داریم، آقای ابوالفضل زهروند. سلام، زهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما بشنوندگان.
آقای زهروند، من فکر میکنم یه مقدار با صدای شما مشکل داشته باشیم، اگر یک کمی جا به جا بشین یا بلندتر صحبت بکنین ممنون میشم.
صدا خوبه الان؟
الان خوبه. آقای زهروند، شورای حکام برخلاف اون خبرسازی های متعددی که در این چند وقت شده بود، بدون صدور قطعنامه علیه ایران به کار خودش پایان داد. تأثیر همکاری فنی ایران آژانس رو روی این پرونده چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این تحولاتی که تو این چند روز اتفاق افتاده از احتمال گشایش های جدید در مذاکرات برجام حکایت داره؟
ببین من دو روز پیشم یه همچین سوالی از من شد، من نظرم رو گفتم و برآورد من این هستش که آقای گروسی چاره ای جز نشون دادن انعطاف و کلن شورای حکام نداشته. ایشون قبل از سفرش خب طوری تنظیم شده بود که بعد از بازگشتش باید گزارش میداد به شورای حکام و در مجموع نیاز امروز غرب و خصوصا اروپایی ها و اونهایی که در حالا برجام باقی موندن سه کشور اروپایی و کلا چهار به علاوه یکی نستش که به سطحی از توافق برسن، چون برجام جایگزینی نداره.
بله.
این یک نکته است. دو اینکه ایران هم به هر حال فراتر از اینکه خود غربیان تصور میکردن همکاری داشته در حوزه برجام و امروز ایران مطالبه گره و اگر هم نخواد این موضوع از بن‌بست خارج بشه، بنابراین ایران که مسیر خودش رو داره طی میکنه، آمریکایی هم که از برجام خارج هستن، بنابراین این وضعیت احتضاری که برجام داره و الان رو دوش چهار به علاوه یک خصوصا سه کشور اروپایی برایشون غیر قابل تحمل هست. بنابراین من تصور میکنم در سفر به تهران ایشون با انعطاف وارد این صحنه شد، اینکه در حوزه سیاست کمتر بخواد از خودش بخواد موزه نشون بده و بره روی وظیفه ذاتی خودش که فنی و حقوقیه و بنابراین این قابل پیشبینی بود.
آقای دکتر، اتفاقا اینجا یک سوال دیگری هم مطرح میشه. به هر حال آژانس خیلی مواضع سیاسی داشته نسبت به ایران، ولی خب به هر حال وظیفه آژانس بیشتر فنیه، نباید مواضع سیاسی بگیره. این نرمشی که شما میفرمایید صهیونیست‌ها رو خیلی براشفته کرده مواضع اخیر آژانس.
خب ببینید، اصلا صهیونیست‌ها اولا عضو ام پی تی نیستن، خودش بزرگترین مثلا تالا اجازه دسترسی به آژانس ندادن برای اینکه بیان ببینن اینا چه کاری دارن میکنن. 2300 تا کلاهک اتمی درست کردن اونا تو یک نقطه ذره‌ای در جغرافیای منطقه، بنابراین خود اینا یه تهدید معتبرن.
بله.
زمین که نمیتوانن اساسا چنین مواضعی رو از اینا شنید هستن مطموع باشه. نقطه بعدی که تهدید دارن میکنن به حمله به نیروگاه های اتمی ایرانی، خودش اصلا برخلاف در واقع جهتگیری کلی ام پی تی و ماموریت های آژانس هست که مسئله ایمنی و امنیت سایت های هسته‌ای در دستور کارش هست و در فهرست صد فهرست وظایفشه. بنابراین میخوام بگم این خودش یک نکته است. منتهی مراتب میگم نیاز غرب و خصوصا امریکایی ها و کلا اروپایی ها این هستش که این باب برجامی که الان به حالت بسته در اومده اینو بازش بکنن. آژانس هم چاره جزی نداره، چون ایران میگم به کلی وظایف خودش عمل کرده و بیش از اون چیزی که باید عمل میکرده هم عمل کرده، مثل پروتکل الهاقی، یعنی همه جور دسترسی داده، همه جور نرمش و چرخش رو نشون داده، منتهی مراتب خروجی نداشته. فکر میکنم در این سفر دو طرف به توافق سطح توافق رسیدن که به هر حال بن‌بست رو خارج بکنن. پیش بینی منم این هست که چهار به علاوه یک با نقش مثبت و فعال روسیه و چین میتواند به نوعی اون اهداف اعلام شده، نه اون چی که امریکایی و پشت پرده دنبالش بودن، یعنی برجام دو و سه و چهار، بیان رو خود برجام بیستن و این توافق هسته‌ای رو در شکلی که هم ایران بالاخره ملاحظتش تأمین بشه و هم این که برجام از این حالت در بیاد، فکر کنم این ایفای نقش روسیه و چین براخته گرفته باشن. و آقای گروسی هم میگم متفاوت بود از سفر قبلش به تهران.
بله.
و موازی هم که اعلام کرد و این نتیجه هم که در شورای حکام در واقع گرفته شد، بدون اینکه بخوام به مسئله ایران دیگه بخوام بپردازن، هیچ گونه قطعنامه یا بیانیه بله. هم صادر نشد.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا
متشکرم. شما صدای آقای دکتر ابوالفضل زهره بنو شنیدید.
باعث ممنون از شما. بریم سراغ خبرهای خارجی. وزارت حمل و نقل سوریه اعلام کرده که حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین‌المللی حلب موجب تأخیر در رسیدن کمک‌های امدادی به زلزله زدگان این کشور شده. خبر دیگه این که ده‌ها نفر در نیروی هوایی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در مخالفت با اصلاحات قضایی مورد نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اعلام کردند در مأموریت‌های آموزشی ارتش شرکت نمی‌کنند. وزیر خارجه چین به آمریکا هشدار داده که باید سیاست سرکوب و فشار بر پکن رو تغییر داد و یا خطر جنگ و تقابل رو بپذیرد.
آقای طاهری، این هفته خبرهای زیادی از گسترش دامنه اعتراضات علیه نتانیاهو وجود داشت.
بله، مخالفان داخلی کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از تصمیم خود برای گسترده تر کردن دامنه اعتراضات خبر دادند.
البته درباره این موضوع و آخرین تحولات سیاسی در رژیم صهیونیستی تا دقایق دیگر با مهمانان برنامه گفتگو خواهیم کرد.
بله، اما بریم سراغ یک خبر از تحریم تیک تاک در آمریکا. یک کارشناس آمریکایی در واکنش به این خبر گفته منع رسانه اجتماعی تیک تاک نشانه ضعف دولت آمریکاست. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همزمان با نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای ایران، درباره تلاش بعضی کشورها برای سیاسی کردن پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده. اما یه سری بزنیم به فرانسه و اعتراضاتی که همچنان ادامه داره. این هفته بزرگترین اتحادیه کارگری در فرانسه اعلام کرده حدود 3.5 میلیون نفر روز سه‌شنبه برای ششمین اقدام سراسری علیه اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور به خیابان‌ها آمدن. نشریه اکونومیست هم نتایج یک نظرسنجی رو منتشر کرده که در اون نشون داده در ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا سطح حمایت مردم از کمک‌های مالی و نظامی به کیف و افزایش تحریم‌های ضد روسی در حال کاهش. وزیر خارجه عربستان سعودی هم در اظهاراتی که چند رسانه عربی از جمله روسیه الیام اون رو منتشر کرده گفته کشور مطبوعش برای گفتگو با ایران آماده است. و اما آخرین خبر هم این که روسیه سازمان ملل متحد رو به واکنش ناکافی به نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا متهم کرده و گفته نهادهای حقوق بشری علاقه به واکنش در برابر نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا رو نداره.
ممنونم از شما آقای طاهری. بریم بخش تحلیل خارجی رو داشته باشیم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
بله، بخش تحلیل خارجی رو داریم. میخوایم درباره علل افزایش اعتراضات سیاسی در اسرائیل صحبت بکنیم و پیامدهاش در قبال آینده رژیم صهیونیستی. الان مهمان تلفنی داریم، آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عرض سالی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم در خدمتتون.
متشکرم از شما آقای عزیز. آقای عزیز، بحران در رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره، سرزمین های اشغالی همچنان صحنه آشوب و شلوغی است. این هفته هم تظاهرات گسترده برگزار شد، مخالفت های سیاسی در کابینه هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. شما چطور میبینید اوضاع رو؟
فرض کنم اون چه که در اتفاق میفته شاید بشه گفت که محصول و بازتولید سه مورد یا سه نکته مهم، که نکته اول و نکته نخست مهمترین و ریشه‌ای ترین عامل بحران‌های کنونی در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی است. اون برمیگرده به ساختار تشکیلی رژیم صهیونیستی و بحران هویتی که وارد دهه هشتم شده، یعنی بعد از هفت دهه اشغالگری و ورود به دهه هشتم که از نظر خود صهیونیست‌ها یک دهه نفرین شده است و در آموزه‌های اعتقادی اونها بهش اشاره شده که وقتی که اسرائیل وارد با توجه به تجربه‌های تاریخی که در کتاب های اونها آمده، یک دهه نفرین شده است و دهه فروپاشی رژیم صهیونیستی است از دیدگاه مبلغان صهیونیست و آموزه های اعتقادی اونها. بنابراین یک نکته مهم است. اون چه که امروز داره اتفاق میفته، به هر حال یک جامعه آریتی و اجاره‌ای که آمدن در سرزمین فلسطین اسکان داده شدن، اساسشون بر اساس تجهیزات نظامی، یعنی مؤلف هایی که این جامعه رو تشکیل داد، یک مؤلف های تشکیل دهنده ملت ها نبود بر اساس تاریخ، اعتقادات، فرهنگ مشترک، پیشینه مشترک. یک جامعه آریتی آمد بر اساس تجهیزات و قدرت نظامی شکل گرفت و تمامی اعتماد به نفس خودش رو و تصمیم گیری سیاسی در سطح رهبران سیاسی اجتماعی و حتی رهبران نظامی خودش رو بر اساس همین تجهیزات نظامی میگیره. بنابراین شکست هایی که به ویژه بعد از 2000 لبنان و 2006-2008 غزه و بعد همینطور به مرور زمان که آمد و اون عمق امنیتی و راهبردی خودش رو اسرائیل از دست داد و اون تجهیزات نظامیش و اون آنچه که به عنوان اسطوره شکست ناپذیری نامیده میشد، اینها از بین رفت، یک خلای امنیتی سیاسی در جامعه صهیونیستی وجود داشت. اون چه که امروز وجود داره، یک بخش مهمش محصول همین ساختار وجودی و تشکیلی است که رژیم صهیونیستی، بخشش به خود شخص نتانیاهو بستگی داره که ارتباط داره، که به دلیل پرونده‌های فساد و ناتوانی مدیریت سیاسی و همچنین ناتوانی در برابر گروه‌های مقاومت چنین اوضاعی رو رقم زده. خب این نکته مهمی است. بخشی هم اینه که جامعه صهیونیستی در طول این هفت دهه هنوز به یک تکثر سیاسی در سطح احزاب هم نرسید که بتواند، ببینید الان همین انتخاب نتانیاهو با تمام این پرونده های فساد سیاسی و اقتصادی نشون میده که این جامعه گزینه دیگر رو نداره. اصلا انتخاب نتانیاهو بیش از اینکه یک مفهوم پیروزی برای نتانیاهو یا جامعه سیاسی اسرائیل باشه، یک شکسته که رجوع یک جامعه به شخصی که اون رو قبلا پس زده و دوباره بله. مجبور میشه به انتخاب رو.
بله. متشکرم از شما آقای عزیزی و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
ممنونم از شما. شما صدای آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو شنیدین. مهمان دیگری داریم، آقای دکتر علیرضا تقوی نیا. سلام، ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دیگه با تأخیر میلاد آقا امام زمان رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، درباره دلایل افزایش اعتراضات سیاسی در اسرائیل صحبت میکنیم و اینکه چه آینده‌ای در قبال رژیم صهیونیستی قرار داره. از خبرهای مهمی که در ادامه این اعتراضات به حال بازتاب زیادی داشته، پیوستن یه بخش زیادی از نیروهای ذخیره ارتش به مخالفان سیاسی نتانیاهو هستش. کارشناسان صهیونیستی این مسئله رو خیلی به اصطلاح مهم ارزیابی میکنن و میگن یه چالش بزرگ امنیتی هستش در رژیم صهیونیستی. بفرمایید تحلیل شما رو در این مورد بشنویم.
بله، ابتدای این نکته رو عرض کنم که کارشناس محترم برنامه جناب آقای عزیزی دقایقی پیش مطالب بسیار درستی رو بیان کردم. رژیم صهیونیستی یک رژیمی هستش که اصولا مؤلفه ها و عناصر دولت ملی رو نداره، یعنی نه سرزمین رو اینها داشتن، سرزمین رو انگلستان در اختیارشون قرار داد طبق اعلامیه بالفور بعد از قرارداد سایکس پیکو، ملتی وجود نداشت، ملتی که بتونه در یک سرزمین ساکن بوده باشه و فرهنگ و زبان مشترک و تاریخ مشترک داشته باشه، بلکه رفتن یهودیان رو از جاهای مختلف جمع‌آوری کردن، یهودیانی که زبان مشترک داشتن، یهودیانی که فرهنگ زبان مشترک نداشتن، فرهنگ مشترک نداشتن، یکی اروپایی بود، یکی آمریکایی بود، یکی آفریقایی بود، یکی آسیایی بود، اینها رو آوردن ساکن کردن در جغرافیای فلسطین با زور اسلحه و گروه‌های شبه نظامی مثل هاگانا، ارگون و دیگر گروه‌ها. حاکمیتی هم وجود نداشت، حاکمیت رو هم انگلستان براشون فراهم کرد با زور اسلحه‌ای که داشتون بعد از فروپاشی عثمانی، قیومیت فلسطین در اختیار انگلستان بود و در نتیجه حکومتشون نامشروع بود و اساسا اسرائیل بر اساس رفراندوم هم تشکیل نشد، با زور اسلحه تشکیل شد و در طول 75 سال گذشته این رژیم چون مؤلفه های قدرت رو نداشت، متکی بود به زور اسلحه و قدرت نظامی و همچنین حمایت های غرب. یعنی با این دو فاکتور توانست بیاد و حیات نامشروع خودش رو استمرار ببخشه. اما دو تحول عمده‌ای که اتفاق افتاده این هستش که غرب با توجه به اینکه درگیر چالش‌های مختلفی شده، نمیتونه مثل 20 سال پیش 30 سال پیش بیاد و از این رژیم حمایت بکنه و قابلیت این رو نداره که مثل گذشته در دفاع از این رژیم وارد عمل بشه. از طرفی جامعه اسرائیلی هم با توجه به شکاف‌های اجتماعی و مذهبی که در اون وجود داره به شدت از هم گسیخته شده. بله. تا جایی که ارتش، بخش از ارتش تبعیت نکرده و همین هم به اعتقاد من این آخر نکته آخرم عرض کنم، به اعتقاد من باعث شده که بقای رژیم صهیونیستی به خطر بیفته، چون رژیم صهیونیستی صرفا متکی به ارتش هست و اگر ارتش تبعیت نکنه با توجه به تهدیداتی که در پیرامون این رژیم وجود داره، به اعتقاد من این رژیم دچار گسست و زوال خواهد شد.
متشکرم از شما تقریبا، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، من هم با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
بازنشر.
خب آقای صادقی، این هفته همونطور که شما با مهمانان عزیزم گفتگو کردید، کشمکش‌های سیاسی رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته که بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. کاربری به نام مقصودی نوشته: از قدیم گفتن بارکج به منزل نمیرسه، همونطور که برخی رهبران یهودی پیش بینی کردن، پایه‌های اسرائیل از درون فرو خواهد ریخت. سلمان محمدی نوشته: اسرائیل بعد از 70 سال نتونسته کابینه مستقل تشکیل بده و این نشون میده که این رژیم بر پایه تناقض بنا شده و نمیتونه بدون اختلاف به حیات خودش ادامه بده. میثم سرمدی هم گفته که جاه طلبیای نتانیاهو به تنهایی برای فروپاشی اسرائیل کافیه، خود صهیونیستا هم او رو مسبب اصلی بحران‌های اسرائیل میدونن. فرزاد رادمنش نوشته: اسرائیل از درون و بیرون با چالش‌های زیادی روبروی، جنگ قدرت در جناح‌های اسرائیلی همیشه بوده اما حالا از کنترل خارج شده. مریم نور محمدی گفته: هزینه حمایت از اسرائیل برای غربی‌ها هم خیلی بالا رفته، اونها دریافتن که این رژیم تاریخ مصرفش گذشته و دیگر نمیتونن حافظ منافعشون باشن در خاورمیانه. محمود قدیری نوشته: مقاومت اسلامی فلسطین بزرگترین چالش اسرائیل، دوره برتری اسرائیل به پایان رسیده و صهیونیستا در داخل دچار اختلاف و فروپاشی شدن. فاطمه درخشان هم گفته: چشم امید صهیونیستا به آمریکایی‌ها بود که اونها هم دارن از خاورمیانه فرار میکنن. اسرائیل بیش از هر زمانی در منطقه تنها و منزوی شده. منیجه قائدی نوشته: نتانیاهو برای نجات اسرائیل دست به اصلاحات قضایی زده، در حالی که اسرائیل با بحران ساختاری مواجهه. این کاربر همچنین گفته: اسرائیل نمیتونه از بنبستی که خودش برای خودش درست کرده خارج بشه. علی محمدزاده نوشته: صدای فروپاشی اسرائیل خیلی وقت بلند شده و این رژیم به پایان کار سیاسی خودش رسید و نتانیاهو هم دیگه شانسی برای موندن نداره. و آخرین کاربر قدرت ملکزاده که گفته: فلسطینی‌ها ضربه آخر رو به اسرائیل خواهند زد، وعده شکست اسرائیل بسیار نزدیک. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار. آقای صادقی خدمت شما هستم.
ممنون از شما آقای طاهری. شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه در این هفته به پایان خودش رسید. من مصطفی صادقی آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.